بنابراین ما مزامیر بسیار خوبی در نصوص دینیمون در باب دغدغه‌های اگزیستانسیالیستی داریم، مخصوصا تو این بحث‌های خودشناسی. خود یعنی خود، نه یعنی نفس به معنای روح در کنار بدن، نه یعنی همون من انضمامی. اینکه گفتن انسان شب محاسبه مثلا داشته باشه، روز مراقبه داشته باشه، مراقبه محاسبه، نه، خودش منظورش هست. خودش یعنی خودش. اینم از دغدغه‌های اگزیستانس هست. آزادی از دغدغه‌های دیگه شون هست، که البته این آزادی که میگن آزادی فلسفی و هستی شناختی هست، نه آزادی من. بله، عرضم اینه که یعنی حاشیه که ما بر این نظر ببینیم که در شناخت انسان فقط به اون من انضمامی توجه نشه. اولا بسیار از این بحث انضمامی و تبدیل به انتزایی بشه. ثانیاً اگر ما من انضمامی و من انتزایی رو با هم بشناسیم، بیشتر خودمون رو شناختیم. برای یکی از بحث‌های انتزاییات این است که ما بدنی داریم و روحی، روح مراتبی داره، قوایی داره. این بحثی که تو علم النفسه، اینو بحث انتزاییه. خب طبیعتاً این سوال پیش میاد که خب حالا این من انضمامی من در مرتبه نفس شهوانی است، در مرتبه نفس غضبی است، در مرتبه نفس عاقله است، کدوم مرتبه است؟ یعنی بحث‌های انضمامی رو با انتزایی دنبال کنید، خیلی بحث خودشناسی کامل‌تر میشه. و اما منظور از آزادی، آزادی فلسفی هستی شناختی است، نه آزادی سیاسی و اجتماعی حقوقی. یعنی این البته این آزادی که اینا میگن در آزادی سیاسی اجتماعی حقوقی اثر خودشو داره، ولی این آزادی اینا در برابر جبره. سارت فیلسوف فرانسوی میگوید در زمان بودن، در مکان بودن، زنده بودن و کار کردن، در زمان بودن و در مکان بودن و زنده بودن و در و کار کردن ما مختار نیستیم، ولی انسان در هر چیز دیگر توانایی گزینش و انتخاب دارد. میگه تو چند چیز ما مختار نیستیم. در زمان بودن ما مختار نیستیم، در مکان بودن ما مختار نیستیم، در زنده بودن مختار نیستیم، در اصل کار کردن که برای مشروع کاری اصلی مختار نیستیم، اما در چه نوع کاری، در گزینش، گزینش هر کاری ما توانایی داریم، انتخاب داریم و آزادیم. یعنی ما یعنی پس آزادی یعنی توانایی و قدرت بر انتخاب. ما قدرت انتخاب در زمان و مکان نبودن را نداریم. اصل زنده بودن ما یعنی پیدایش و استمرار حیات ما و افعال مربوط به حیات زیستی ما. بعضی افعال مربوط به حیات زیستی ما مثل ضربان قلب، گردش و خون، اینا هم در اختیار ما نیست. اصل کار کردن هم در اختیار ما نیست، اصل کار کردن. اما یعنی گریزی از مطلق کار کردن نیست، هر چند مصادیق آن گزینش خود ما هست. مثلا الان غذا میخوریم، یا درس میخونیم، یا میخوابیم، یا حرف میزنیم، مطالعه میکنیم، راه میریم، این در انتخاب ماست. ما الان میتونیم حرف نزنیم، ساکت بمونیم، یا مثلا غذا نخوریم، بخوابیم. برحال مصادیق افعال در انتخاب و گزینش ما قرار داره. وقت اینجا البته این آزادی رو ما به یه معنا شهود میکنیم. البته این تعبیر شهودی هم که اینا اگزیستانس ها مطرح میکنن اهم از علم حضوری و حصولی، یعنی معلوم نیست حضوری منظورشون باشه. یعنی ما برای این رو میدونیم که هست، حالا ولو ممکنه به صورت یه تصور ذهنی از آزادی داشته باشیم. این رو تقریبا همه پذیرفتن. اما
اگه این به عنوان استدلال مطرح میکنن، حالا ظاهر منظورشون حضوریه دیگه، یعنی در استدلال وجدان میکنن.
نه خواخه، وجدان میدونم، وجدان گاهی خود منظور از وجدان یعنی همون وجدانیاتیست که یعنی علوم حصولی برگرفته از علوم حضوری، یعنی باز میشه علم حصولی. نمیشه دقیقاً علم حضوری، چون این واژه‌ها و مفاهیم اونا ندارن، نمیشه تطبیق کرد. به قول شما ممکن منظورشون وجدانیات باشه. وجدانیات اصلا خیلی علم حصولی هستن، نه حضوری. اما نکته ای که اینا دارن اینه که فیلسوفان اگزیستانس بین اصل آزادی و اصل علیت تعارض قائلن و لذا میگن رفتارها و گزینش های انسان تابع اصل علیت نیست، که انه اگر ما آزادی رو بپذیریم نمیتونیم علیت رو قائل بشیم. همون بحث اراده و علیت که تو بحث فلسفی ما هم هست، که خب ما معتقدیم نه، علیت و ضرورت علی و معلولی رو با آزادی هم میشه جمع کرد، برای اینکه یکی از اجزا علت تامه در افعال اختیاری ما اراده انسان. و لذا اینم بگم بعد نیزارن اینجا بهش اشاره نکردیم، فیلسوفان اگزیستانس چون قائل به اصل آزادی هن و منکر اصل علیت هن، اینجا این دغدغه را مطرح میکنن که آیا ما میتونیم با پذیرش آزادی وجود خدا را هم بپذیریم یا نه؟ یعنی بگیم هم آزادیم هم خدایی هست، خدایی که علت العلل هست. بعضی نتونستن بین این دوتا جمع بکنن، لذا منکر خدا شده.
مسلمان برعکسش هست.
بله، نه تو خود مثلا مالبرانج جایتون هست دیگه، ایشون هم خدا رو قبول کرد، گرفتار جبر شد. تو غرب هم هست، یا اشاعره مثلا قالب کسر شدن، یا مثلا جبری که قالب جبر شده. ولی بعضی از اگزیستانس ها نه، با اینکه اصل آزادی رو قبول دارن وجود خدا رو هم پذیرفتن، اما رابطه علی و معلولی بین خدا و انسان قائل نشدن تا مشکلی براشون پیش بیاد.
خدایی به عنوان
علت
نیستن.
نه نه، اصلا اینا وارد این مقوله، یعنی اونایی که منکر خدا هم که هیچ، مثل سارت خدایش هم که خدا رو قبول دارن، اصلا خدای انزمامی رو قبول دارن نه انتظایی رو، یعنی یه خدایی که شبیه همون مثلا روایتی که امام صادق علیه السلام دارن، یا به هر حال از اون ملحده سوال کرد آیا تعالی این تجربه برات پیش اومده که تو کشتی باشی باید غرق بشه کنم، یه خدای انزه، یه خدای حضوری. ما خودمونم میگیم دیگه، در حال یه علم حضوری همون با خدا داریم، اما یه علت العللی که مثلا با بران وجوب امکان بهش برسن، اینجور مقوله اصلا اینا وارد نمیشن، میگن اینا همه رهزنه، لذا به شدت اینا متافیزیک ستیزن و جمع نمی کنن بین این، چون میگن تا وارد متافیزیک میشدید وارد بحث انتزاعیات میشید و اون من انزمامی گم میشه.
اونا که دارن تفکیک قائلنجا حالا مثل اهل حدیثن و اینا، بحث علیت رو از بالا همین ایجاب و این حرفا باش مشکل دارن.
بله بله، تفکیکی های افراطی مثل مرحوم آمیز و مهدی اصفهانی یا حلبی، اینا علیت رو منکرن چون ضرورت علیه معلول منکرن. این تفکیک های معاصر میگن علیت رو قبول داری، ضرورت علیه معلول هم قبول داری، ولی سنخیتش رو نمیپذیرن. حالا نسل بعدیشون سنخیت هم میپذیرن. فعلا
الان بعد از این نسل بعدی ها هستن که رجوع به اون
دوباره به اون برگشتن. بله آره، این اول هست که دیدن باید خودی حرفایی. عرض کنم خدمت تو تکلیف ستیزی که از همین آزادی نشأت میگیره، یعنی وقتی اعتقاد به آزادی و آزادی فلسفی شد، واقعا میگن تکلیف ما رو محدود میکنه، لذا با اصل تکلیف مداری مخالفه. حالا تکالیف اهم از تکالیف فقهی، حقوقی، ارزش‌های اخلاقی، همه اینا رو میگن ما باید از هر قید و بندی آزاد باشیم تا بتوانیم خودمون اون مایه از پیش تعیین نشده را پیدا کنیم، وقت بعد که ماهیت خودمون رو یافتیم خودمون گزینش میکنیم که این کار رو بکنیم یا نه. ببینید نمیخوان اینا همشون بگن که ارزش‌های اخلاقی هیچی، نه، میگن من وقتی خودم رو یافتم خودم گزینش میکنم مثلا عدالت را، نه کسی برای من تکلیف تعیین کنه، یا گزینش میکنم ظلم را. اینجا در واقع تکلیف ستیزی از نوع مکلف بیرونی رو انکار میکنه، لذا از این جهت اگزیستانسیالیست ها خیلی شباهت دارن به بعضی فرقهای صوفیه مثل ملامتیه و اینا که خودشون ملتزم به مثلا آداب و رسوم اجتماعی نمی کنن. حافظ هم داره تو همون غزل فکر کنم اول یا دومش هست که اشاره به همین مطلب داره که به هر حال یا ما باید خودمون رو گرفتار این آداب و رسوم مردم کنیم یا گرفتار رندی بشیم. من که گرفتار رندی شدم نتیجهش این شده که همه دارن ما رو خلاصه سر زبون ها به حرف در میارند و میگن حافظ چه این است و چنان. چون وقتی آدم ملامتی شد دیگه بعضی کار رو انجام میده که عرف نمیپسنده. توجه داری؟ حالا البته در روایات ما هم این آمده که آدم حق نداره شخصیت خودش رو خورد بکنه، ضایع بکنه، یا مثلا اعتبار اجتماعیشو به خود عمدن از دست بده. مثلا تو فرض خیابون داره راه میره یه دفعه از درختای بلورامین بکشه بالا با عبا عمامه. حالا یه وقت رفتید جنگلی باقی اون اقتضای خاص خودشو داره نیست؟ اون عب نداره. اما مثلا تو خیابون بلورامین راه میره با عبا عمامه یه دفعه درخت بکشی بالا که مردم بخندن مسخره کنن. بعضی از این فرقای صوفی همینه، میگن شما باید اینطوری اول خودشکنی کنی. ولی اینو خب اسلام تایید نکرده. ولی یه چیزی داریم که بعضی حالا سیره و سنت بعضی عرفای مثبتمون هم قبول دارن، اینه که آدم یه وقتایی مثلا گاهی خود در اثر حالا یه جایگاه ویژه‌ای که پیدا میکنه یه تصویری مردم از او پیدا میکنن که ممکن اون تصویر واقع نباشه. مثلا خیال میکنید که این آقا جز اولیاء الهی هر شب با امام زمان جلسه داره، نامه می نویسه فلان و به امام زمان به نامه ها جواب میده و یا فلان. یه تصویری این شکلی که اقعا مردم پیدا میکنن. این عرفای مصطفی میگن گاهی خود یک رفتاری داشته باشید که از ذهن این شخص بره. این حتی اگر واقعا هم این شخص با امام زمان مرتبط باشه تو خیال این مطلب نباشه. توجه داری؟ مثلا بعضی از این ادعایی که گاهی خدای امجد در میاره تو بعضی جلسات دیدی، این در واقع از این بابه. مثلا یک حرکاتی سکناتی، یه وقت شوخیایی، یه وقت مثلا شگردایی داره. بعضی از این علما قوم هم نمیپسندن. حتی اکثر این علمایی که مراتبی از سیر و سلوک رو طی کردن نسبت به امجد کاملا اظهار خضوع دارن، خیلی اظهار محبت و خضوع دارن. اما اونایی که نه اهل این مراتب سیر و سلوک نیستن، اینا نه، اینا اصلا نمیپسندن. میگن چه کاری آدم جسر منبر میره میگه علی علی مولا علی، چه کاری بابا این در شأن آخوندانی چی جان طلبگی نیست، یعنی چی طلبه رو برام او حالیش نمیشه اون بنده خدا که بابا این کاری که داره انجام میده. به قول یه وقت خدمت آیت الله حسنزاده بارها اینو هر موقع ما می‌خواستیم دست ایشونو ببوسیم هی میگفت آقا جان خیال میکنید آقا ما اون نیستیم که شما فکر میکنید، خیال میکنید. یه وقتی که حرفایی میزد یه ادایی وقتی در میورد تا از ذهن ما این بره. این دب همین هاست، ملامتی نیستن ها، اما بعضی آداب رندی هم بعضی آداب رندی موجبتن جزئیه دارن که خلاصه خیلی تو خیال اون شخص چون واقعش واقع امینه گوه با تصویر عجیب غریبی بعضی مردم پیدا میکنن. یه ذره ها علمایی باشید و تری را برید و یه قدیه خلاصه قیافه علمای عرفانی به خودتو بگید، مردم به عباقباتون میان توسل میجوین، خیال میکنن هر شب خلاصه حضرت حجت مثلا وقت از قبل گرفته که بیا دیدنتون. باور بکنید خب این خیال خیلی خیال خطرناکی است. لذا تکلیف ستیزی در به خاطر اصل آزادی در اگزیستانسیالیست ها هست، اما ملامتی ها خب تکلیف ستیزیش از باب دیگه است. مثلا حالا بعضیشون میگن اصلا شریعت و طریقت، ما اهل طریقتیم و شریعت جدا شدیم و دیگه به طریقت حقیقت رسیدیم، اون شکلی منحرفن. بعضی ملامتی ها نه، برای اینکه به هر حال مردم خیلی دوربر اینا نپلکن، یا مثلا به مردم بفهمونن نه اون نیستیم که شما خیال میکنید، توجه دارید، تا بتونن به قول اون بعضی عرفا هستن میگن فرق ما با پیامبران در اینه، پیامبر اکرم مثلا وقتی به معراج رفت دوباره برگشت، ما نه، ما اگر به معراج بریم دیگه بر نمیگردیم، همونجا میمونیم. اما پیغمبر وقتی به معراج رفت برگشت مردم رو هدایت کنه. گاهی خود ذهنیت بعضی از عرفا اینطوریه که تصویری که مخاطب داره میخواد اون تصویر رو پاک بکنه. اگر بعضی حرکات و سکنات از بعضی رفتارهای رندگونی از بعضی از این اهل سیر و سلوک میبینید، زود نگید بابا این مثلا این چه کاری است، این در شأن مثلا آقای امجد نیست، در شأن آقای حسن زاده نیست، نه او این کار انجام ده قرضی داره، او میخواد ما رو تغییر بده، توجه داری؟ برای این جهته. علی حال این، حالا اینم یه اصل، البته خب ما توضیح دادیم که تعارضی بین علیت و تکلیف و اینا نیست که ملازمی فرمایید. اصالت تصوری و درون انگاری و ذاتیت شما کمک کنید عبارت بخونید که دیگه ما خیلی درازی نکنیم. اینو بدید آقا از صفحه 71، اصالت تصوری درون انگاری یا ذاتیت، اینترنتی بله، اصل پنجم. آقا شروع کنید.
اصالت تصوری درون انگاری ذاتیت یا اینترنالیتی. از بحث‌های سابق روشن شد که اگزیستانسیالیسم با اصالت فرد هم بستگی دارد، چون میگوید هر فردی باید خودش باشه. از این رو انسانشناسی آن نیز شخصی بود نکرد. این همبستگی اگزیستانسیالیست با اصالت فرد اقتضا میکند که با تالیس میانه‌ای نداشته باشد. در فلسفه های اصالت وجود، وجود خاص انسانی همه چیز معنای خود را در ارتباط با انسان به دست میآورد و انسان اشیاء را با نگاه خودش توصیف میکند. پس اگزیستانسیالیست مخالف رئالیست و طرفدار اصالت معنا میباشد. اصلا جهان بدون فاعل شناسا وهم و خیال است. انسان سرچشمه اصلی هر معنا و دلالت است. این تأثیر دکان بر اگزیستانسیالیسم است که می گفت من می اندیشم پس هستم. اگزیستانسیالیسم می گوید
بشکی وقت نگید ها اگزیستانسیالیست هم مثل ما قال به اصالت وجود هم موضوع ربطی نداره با این بحث. اصالت وجود خاص انسانی، وجود خاصی که تک تک شما داره، اون اصیله. اصیله یعنی چی؟ یعنی خودت باش، همونی که هستی، نه دیگری.
اگزیستانسیالیسم میگن نه تنها هستی من متوقف بر اندیشه من است، بلکه هستی سایر اشیا نیز متوقف بر اندیشه من است. من می اندیشم جهان را، پس جهان هست. دکارت جایگاهی ویژه برای من شناسا قائل شد و بارکلی تفکیک میان مدرک و مدرک را از بین برد. اگزیستانسیالیست‌ها نیز همین کار را کردند و دیدگاه معرفتیشان فنومنولوژیک و پدیدارگرایانه شد. دوگانگی ذات و خارج، ذهن و عین و ظاهر و ذات را مطرح کرد. به تعبیر سارت هستی در ضمن آگاهی به ما معلوم شد. آگاهی اولین هستی است که سایر تظاهرات به مدد وی ظاهر می شود. در جای دیگر می گوید آگاهی وجود مطلقی است که سایر پدیدارها در موجود شدن به این هستی مطلق وابسته است. تعین حالات نفسانی ما به فنومنها و نمود واقعیت تعلق دارد، نه خود واقعیت. مراد از وجود ظهور است. تفکیک نومن از فنومن که کانت مطرح کرد بنای معرفتی اگزیستانسیالیسم است. هوسرل و برنتانو معتقدند که ما برخوردی با عالم واقع نداریم. حتی احوالات نفسانی ما مثل ترس و امید به نمودها تعلق می‌گیرد. گزینش‌ها، اقبال‌ها، ادبارها، جذب و دفع ما، تنفر و علاقه ما همگی به فنومن‌ها تعلق می‌گیرد. یعنی ما تا تصور و تصدیق از دشمن نداشته باشیم قرار نمی‌کنیم. همانطور که تا تصور و تصدیق از محبوب خود نداشته باشیم ابراز محبت نمی‌کنیم. گفتیم که این مطلب از کانت به آریا پیروش شده است. ریچارد باخ متفکر آلمانی غیر اگزیستانسیالیست اکسلیس که یک فنومنولوژیست افرادی است میگوید علت ناتوانی ما از راه رفتن روی آب و سنگ خوردن و شنا کردن روی زمین این است که ما معتقد به این کارها نیستیم. ولی اگر این عقیده عوض شود این کارها نیست شدنی می شود. اگزیستانسیالیست ها به این افراطی فنومنولوژیست نیست. اگزیستانسیالیست ها به این افراطی
که باخس فنومنولوژیست نیستن، اما به هر حال همشون تفکیک نومن از فنومن رو قبول دارن. یعنی این در واقع اصالت تصوری به این معناست، یعنی نه تنها من اونی که هستم بلکه اونی که هستی های دیگران من به اعتبار خودم میگم هست. یعنی چون نمود اون چه برا من نمود دارد میگویم بود دارد، اون چه نمود ندارد میگم بود نداره. یعنی دقیقا اصالت تصور به همین معنا. البته این مبنا از دکارت گرفته شده، بعد مخصوصا کانت که تفکیک نومن از فنومن است که طبیعتا سر از نسبیگرایی در میاره. خب بند 6 رو بخونید، صفحه 73، تفوق و تفرد انسان 73.
تفوق و تفرد انسان این از متضمن چند مطلب است؟ یک، انسان را باید در واقعیت زنده و حاضر بررسی کنیم، نه به صورت انتظار.
در واقعیت زنده و حاضر.
حتما اینو بدید یه ویراستاری خوب بکنم
دیگه، شما انجام بدید.
علم و فلسفه مفاهیم مشترک میان انسان
تو مملکت ما هر که پیشنهاد میده خوشم باید عمل کنه.
علم و فلسفه به مفاهیم مشترک میان انسان ها توجه دارد و خصوصیات فردی را مورد عنایت قرار نمیدن، ولی اگزیستانسیالیست ها به خصوصیات فردی انسان ها توجه میکنند و از مفاهیم کلی و تعمیم ها پرهیز مینمایند. اونا منو در کتاب درد جاودانگی وحدت وجود را نمیپسندند، زیرا در این نگرش تو با همه چیز یگانه میشوی، یعنی انحلال شخصیت های فردی در کل. ولی علم با کلی سر و کار دارد. نظام های فلسفی پیش از افلاطون تا هگل نیز معمولا با انسان نوعی و توده‌ای سر و کار دارد. برای اگزیستانسیالیست ها من و تو او اهمیت دارد، نه ما و شما. فیلسوفان اگزیستانس در جستجوی شخصیت صحیح سالم و فردی هستند.
این تمام این اصول با هم دیگه معنای تفرد رو معنا میکنه. پس یک انسان رو باید در واقعیت زندهش شناخت، نه به صورت انتزاعی انسان قبلی و بعدی و آینده، نه همین انسانی که در قید حیات. دو،
ساختن انسان توسط خیشتن، ساختن سرنوشت و ماهیت هر انسانی به عهده خود اون گذارده شده است و هر فردی متولی ساختن خود است. سارت در کتاب اگزیستانسیالیسم مکتب اسارت بشر از تفوق بشری دفاع می‌کند، اینکه انسان خود سازنده سرنوشت خویش است. اگزیستانسیالیسم با یک اسارت فردی غلیظ و حداکثری همراه است. فردگرایی آنها حتی از فردگرایی تجربه‌گرانی مثل لاک و هابز نیز غلیظ‌تر است، چون در مواردی مصلحت اجتماع را لحاظ می‌کند، بار را مقدم بر مصلحت فرد می‌کند. دموکراسی‌های لیبرال نیز فردگرایی‌شان به شدت فردگرایی اگزیستانسیالیسم نیست. دموکراسی لیبرال نیز فردگرایی‌شان به شدت فردگرایی اگزیستانسیالیست نیست. اگزیستانسیالیست اصالت فردی شدید است که هر شخصی به تنهایی باید سرنوشت خویش را بسازد. و یکی از علتهایی که پیروان این مکتب با فلسفه‌های گذشته مخالفت این است که فلسفه‌های گذشته برای شناختن زید از ماهیت نوعی او استفاده می‌کنند. زید یعنی حیوان ناطق. اگر بخواهیم ام را بشناسیم باید باز می‌گویند حیوان ناطق. زید ام را وسط اگزیستانسیالیست ها مدست کنیم.
اینا دیگه شعرهای خود ماست.
که لازمه این نگاه به انسان نفی شخصیت انسان است. فلاسفه و علما به گونه‌ای به انسان پرداختند.
این اگزیستانسیالیست که شما می‌خونید برگرفته از اصالت تصور خسرو پناست. چون عرض کردم به تعداد اگزیستانسیالیست ها تعریف اگزیستانسیالیست.
باید به صراحت طبع افراد توجه کرد، نه توده‌ای شدن و ذوب گردیدن در جماعت هستی. برخلاف نظام‌های فلسفی از افلاطون تا هگل، توده‌ای شدن در مقابل به صرافت طبع عمل کردن است، یعنی انسان خلاف آنچه طبعش اقتضا می‌کند عمل کند. نظام‌های فلسفی دیگر از افلاطون تا هگل انسان را محکوم به احکامی کردند که انسان از تفرد خارج می‌شود.
بله، خب اینم باز نقد کردیم که صرافت طبع اولا مبهم، مرادشون اگر فطرت باشه ما هم قبول داریم، ولی برای یکی از ویژگی‌های فطری انسان مدنیان به طبع بودن انسانه و علاوه بر اون صرافت طبعی که به عبارتی منیت من هست، من انضمامی، به هر حال ارتباطی من با نسبت‌های پیرامون خودش هم داره. خب هفت تعالی و گذر.
مسئله تعالی و گذر از مشترکات فلاسفه متدین و غیر متدین اگزیستانسیالیست است. ایشان معتقدند که انسان در حال تعالی و گذر است و کلمه
اگزیستانس
نه تنها مبنای وجود است، بلکه نوعی سیرورت و شدن هم در آن هست. این مسئله گذر که برای اگزیستانس ها مهم است، خواه گذر از وضع موجود باشد که برای فیلسوفان غیر الهی اگزیستانسیالیست مطرح است، و خواه رسیدن به هدف یعنی توجه به خداوند و نیل به کمالات باشد که برای فیلسوفان الهی آنها مطرح است. ویژگی تعالی عبارت است از گذشته از آنچه هست و حرکت به سوی آنچه که فعلا نیست. پس مراد اصلی از گذر و تعالی عدم توقف در مرحله خاص است. اگزیستانسیالیست ها با توجه به اصل فردیت و تفکر به گذشت معتقدند که فردیت هر شخصی به چگونگی تعالی و گذر او مرتبط است. پس پیروان فلسفه اثارت وجود خاص انسانی معتقدند که انسان همواره میتواند چیز تازه ای را در ارتباط با جهان ابداع و خلق نماید، چون انسان در هر مرحله ساعتی مییابد که کاملتر از ساعت گذشته است و به همان اندازه قدرت ایجادش بیشتر میشود.
خب بسیار خوب، بند 8 رو بخونید صفحه 70.
امکان خاص بودن و بی‌معنایی جهان. امکان خاص حالت چیزی است که هم میتواند باشد و هم میتواند نباشد. یعنی پیروان اگزیستانسیالیست وضع عالم مثلا انسان را در برابر انسان نه ضروری میدانند و نه ممتنع، بنابراین اصل غاییت مستقل برای عالم منتفی میشود و غایات امور و اهداف موجودات از هدفها و طرحهای انسانی منبعث شدند. این ما هستیم که هدف ساز عالم هستیم، اگر ما نبودیم عالم هیچ هدفی نداشت. هر چیزی دلیل و معنای خود را از انتخاب اتخاذ انسان به دست می‌آورد. مثلا اگر استاد شاگردی نباشد میز صندلی های کلاس معنا و هدفی ندارد. این التفات ماست که آنها را معنادار و دارای هدف می‌گرداند.
چرا اینکه این التفات ماست؟ این بچه مبنایی میگه این التفات ماست؟ نه، همون اصالت تصوری. یعنی ببینید همه این مسائل به هم وصلن، این از هم جدا نیستن، از هم اینا به هم کاملا ارتباط دارن.
بنابراین انسان با توجه به تصمیمی که میگیرد جهان را معنادار می‌کند و آنها را توجیه می‌نماید. مثلا اگر کسی علاقه به دیدن مناظر بیرون اتاق نداشته باشد، وجود پنجره را بیهوده و بی‌معنا می‌انگارد. از این رو همه امور جهان معنای خود را از انسان می‌گیرد. پس گزاف بودن و بیهوده و بی‌معنا خواندن جهان وجه مشترک بین فلاسفه اگزیستانسیالیست نیست که برخی گمان کردند، بلکه وجه مشترک آن این است که جهان را امکان خاص می‌دانند که نه وجودش بی حد لفظ ضرورت دارد نه عدمش.
پس این که بعضی میگن اگزیستانسیالیست همه معتقدند جان بی‌معنا و بی‌هدفه، نه این حرفو نمی‌زنن. میگن جهان ورای ما امکان خاص داره، معناداری یا نداری به من وابسته است. اگر من جهان رو معنادار دانستم معناداره، اگر نه نه. لذا بعضی اگزیستانس ها معنادار میدونن بعضی نمیدونن، و قوام هر دو معناداری و بیمعنای به این است که عالم ورای من رو امکان خاص بدانیم براش. امکان خاص بودن، امکان خاص بودن، حالا این گفتیم به بی‌معنایی جان، نه یعنی جان بی‌معناست، یعنی جان فی حد نفس و فی حد ذات بی‌معناست. معناداری جان و بی‌معنایی جان به من وابسته است، اون منی که اصالت از آن من بود، هم من انزمانی. خب
ولی نسبت به ارتباط انسان است که معنادار یا بی‌معنا میشد. پس معناداری جان یک مفهوم بشری است، یعنی هدف دار بودن یا نبودن آن به ما وابستگی دارد و هر چیزی قبلا در تفاوتی و بی‌معنایی است. اگزیستانسیالیست های الهی چون به خدای حکیم اعتقاد دارند و با او رابطه عاشقانه پیدا میکنند، همه جهان را هدفدار میدانند و چون یک نگاه کلنگرانه به عالم دارند و هر جزئی را در درون آن کل مینگرند، شر نمیبینند و همه آفریدگان را زیبا میبینند. ولی ملحدان و متحیران که برای عالم ماده چیز را قبول ندارند، جهان برایشان کوچکی بوده است، از این رو نیست انگار و کوچنگار میشند. البته برخی امور جزئی را که با آنها ارتباط دارند معنادار میدانند، وگرنه کل جهان را بیمعنا میدانند.
این هم که میگن جان معنادار نیست، مثل سارتر و اینا، نه این که مثلا فرض کنید سیمون وی هم براش معنادار نیست، نه برای سارتر معنادار بود، ولی کل جهان و هستی رو میگن معنادار نیست. خب اگر زحمتی که بند نو رو بخونید صفحه 77.
پس بی‌معنایی نه یعنی کل جهان.
بله کل جهان.
فقدان ماهیت معین برای انسان. انسان برخلاف حیوانات نباتات و جمادات است، ولی از قبل ماهیت معینی ندارد. هر فرد انسانی ماهیت خود را با بکارگیری آزادی خودش می‌سازد. انسان با طرح‌های خود در آینده نشان می‌دهد که چه چیزی می‌خواهد باشد و هرگز خالی از هدف و تصمیم نیست. از این رو وجود خاص انسانی مقدم بر ماهیت
وجود مقدم بر ماهیت. این ربطی نداره با این بحث فلسفی ما که وجود مقدمه یا ماهیت. ان الوجود آرزو المیه یا ماهیت آرزو الوجوده. نه این ربطی به این بحثا نداره. یه کسی بود آخه کتابی نوشته بود خاطی کرد. این یعنی وجود خاص انسانی با این توضیحی که خدمتتون دادم با آزادی که دارید وقت برای خود ماهیت می‌سازی. چیستی من انضمامی با همین انتخاب‌های منه. ده ارزش سازی. نقدا رو بعداً خودتون بخونید.
فلاسفه اثبات واقع معیارهای زیبایی و زشتی و حقیقت و خطا را از قبل موجود می‌دانند. انسان تنها در تطبیق اعمال خود با معیارهای از پیش تعیین شده باید تلاش کند. ولی فلسفه اگزیستانسیالیسم انسان را خالق ارزش و تحقق دهنده ارزش می‌داند. یعنی هر فردی در سیر انفسی و تعالی و گذر خود که ماهیت می‌یابد یک چیزهایی برایش ارزش می‌شود. از این رو خودش ارزش می‌سازد. البته این هم غیر از حرف اومانیست است که می‌گوید هر چیزی که به نفع من است ارزش است. فیلسوف اگزیستانس معتقد است که انسان با سیر انفس به هر مرحله‌ای که می‌رسد خودش می‌فهمد که چه چیزی برایش ارزش است. چه کاری را باید بکند و چه کاری را باید نکند. و این با انسان خود معیار اومانیست که تنها نفع مادی جهانی را
پس ببین اون تکلیف ستیزی از اون طرف، ارزش سازی از این طرف، کنار هم باز مرتبط. خب حالا بعد از این ما بعضی فیلسوفان اگزیستانس رو معرفی کردیم که یکی از اینا جناب کیرکگور یا کیرکگارد هست و مؤسس فلسفه اگزیستانس هم گفتن ایشون، هرچند بعضی سقراط یا اگوستین یا پاسکال رو گفتن پدر اگزیستانس، به لحاظ این که اونا هم مثلا سقراط هم شما اگر بحثی سقراط رو ببینید که خود سقراط اهل نوشتن نبوده ولی افلاطون که نقل کرده میبینید به همین دغدغه ها توجه داشته، یا پاسکال مثلا یا مثلا آگوستین، به این لحاظ این گفتن اینا پدر اگزیستانس هم. ولی اولین کسی که به صورت یه مکتب این جریان رو مطرح کرد کیرکگور است، ولو اسم اگزیستانسیالیسم هم ایشون نگذاشت. دقیقا شبیه مکتب تفکیک میمونه که آمیزا مهدی اصفهانی مکتب رو به نام یه جریان مطرح کرد، ولو قبل از او هم دیگران این چیزایی گفته بودن، اما به نام یه جریان و مکتب آمیزا مهدی اصفهانی انجام داد. اسم تفکیک هم روش نذاشت، بعدن آیه حکیمی اومد عنوان مکتب تفکیک رو گذاشت. اینا هم همینطورن، اولین بار سارتر دارن عنوان اگزیستانسیالیسم رو به کار برده، بعضیشون هم از این عنوان خوششون نمیاد. ولی به هر حال جناب کیرکگور از اون اگزیستانس هایی هست که دیندار، خدا انگار، خدا رو هم قبول داره، معنا دارم زندگی رو میدونه، شبیه اونومونو، یاسپرس، مارسل هست، دقیقا در مقابل اگزیستانس های ملحدانه مثل سارت، آلبر کامو، کافکا و بعضی هم که خونسا هستن مثل نیچه یا هایدگر که معلوم نیست به هر حال چی میخواد بگه، یه مقدار به خاطر ابهام بویاش. نیچه نه، معلومه چی میگه، اما تذبذب و تزلزل در مباحثش هست. لکن هایدگر نه، مبهم مباحثش رو ذکر کرده. علی حالن کیرکگور یک اگزیستانس موحد است، اعتقاد هم به خدا دارد. ایشون ایاتو باشه عرض کردم اگر بخواییم خوب این افراد رو بشناسیم ولی یه مقداری بهشون نزدیک بشیم و بفهمیم اینا چطور زندگی کردن، چه مشکلاتی داشتن. عرض کردم سابق که به هر حال فیلسوفان اگزیستانس رو بدون عرض کنم درک دقیق از زیستنامه‌شون نمیشه اونها رو شناخت. زیستنامه‌شون در فلسفه، فهم فلسفه‌شون مؤثره. یک فیلسوف اگزیستانس الهی بوده کیرکگور، دیندار، گرایش به دینش هم خیلی افرادی بوده، اعتقاد به خدا داشته و اهل دانمارک بوده. 1813 به دنیا اومده، 43 سال بیشتر عمر نکرده، لذا در سال 1855 از دنیا رفته. در باب اینکه کیرکگور یا کیرکگارد تلفظ باید بشه، اختلافی در تلفظ دانمارکی و غیر دانمارکیش هست. دارن تلفظهای غیر دانمارکیش کرکگارد، دانمارکیش کرکگورد است. و بحران های و گرفتاری های زیادی در زندگیش بوده، مخصوصا تجربه هایی که پدرش داشته، که احوال سورن در واقع پسر از بیشتر پدر متأثر شده، چون میگن پدرش در سن 12 سالگی در هنگام گله‌داری گرفتار گرسنگی شدیدی شده و خدا رو نعوذ‌الله دشنام میگه، بعد پشیمون میشه و کابوس وحشتناکی این دشنام به خدا مثل کابوس و در واقع یک کابوس وحشتناکی او رو همراهی میکنه تا وقتی که به مال و مقامی و ثروتی میرسه و اینا، بعد کم کم همه ثروت و همسرش رو از دست میده، بعد دوباره ازدواج میکنه، صاحب 7 فرزند میشه، ولی زن و 4 فرزندش رو از دست میده، پس از مدتی 2 فرزند دیگه‌اش هم از دنیا میرن. سورن 7 فرزند از زن دومش بوده که باقی میمونه. یه همچین مصیبت هایی که دیده و تفسیر خود پدر سورن این بوده که این از همون دشنامی بوده که خدا داده، حالا خدا داره مثلا او رو در این دنیا گرفتار میکنه. او همه این حوادث رو ناشی از لعن خدا و نتیجه دشنام به خدا میدانست. او به تک فرزند خود علاقه شدیدی داشت، از این رو آزادی بیشتری به او میداد و او را راهی تحصیل میکند. پدر سورن در تربیت و شکل‌گیری شخصیت او نقش مؤثری ایفا میکند و به او میآموزد که هیچگاه احساس گناه را فراموش نکند و برای مقام قرب الهی به عیسی مسیح توجه داشته باشد. ولی سورن در اثر آزادی که پدر به او داده بود مدتی حالت لذت‌جویی و خوشگذرانی را طی می‌کند و با پرداختن به ادبیات، فلسفه و الهیات حالت یأس و بی‌ایمانی بر او غلبه می‌کند. پس از این دوره با اهل قلم و هنر مانند کریستیان آندرس و مولر و مارتین مولر معاشرت پیدا می‌کند. پدرش در سن 25 سالگی سورن در سال 1838 راز بزرگ گناه دوران کودکیش را برای او فاش می‌کند. یعنی تا زمانی که سورن 25 سالش بوده اون راز دشنام به خدا رو مطرح نکرده، بعد بهش میگه و در همون سال می‌میرد. این ارتباط نزدیک سورن با پدر و اطلاع یافتن بر احوال پدر در روح او تأثیر زیادی می‌گذارد و او دارای احوال خاصی می‌گردد. سورن عشق زیادی به خانمی به نام رژین پیدا می‌کند، ولی بعد دچار تردید می‌شود و فکر میکند که باید بر عشق خود غلبه کند. یاد بگیرید. از این رو پس از 4 سال کشمکش نامزدی خود را به هم میزند و از او جدا میگردد و در سال 1841 به طور قطعی با او قطع رابطه میکند. مدتی بعد او به برلین میرود و در درسهای شلینگ حاضر میشود و گرایش پوزیتیویستی و متافیزیکی پیدا میکند. ولی بعدن از این گرایش ها میبرد و با فلسفه هگل آشنا میشود. اما همان احوالات پدر و تربیت دوران کودکیش او را به سمت درون نگری سوق می‌دهد، تا اینکه در سال 1855 در بیرون از خانه زمین می‌خورد و نهایتاً از دنیا می‌رود. اگر بخواهیم آراء او را رده بندی کنیم باید بگوییم که او در درجه اول یک متکلم است و در درجه دوم یک عارف و در درجه سوم یک فیلسوف. خود او نیز خیشتن را نویسنده‌ای درباره مسائل دینی، یعنی همون متکلم می‌داند، ولی آثار او که به نگارش ادبی است دارای مضامین فلسفی و ادبی است، اما همانند اهل منطق و فیلسوفان تحلیلی نمی‌نویسد. در سال 1843 کتاب‌های این یا آن، ترس و لرز و تکرار را نگاشت و در سال 1844 خردریزهای فلسفی، مفهوم ترس و آگاهی، پیشگفتارا، در سال 1845 مراحل راه حیات، در سال 1846 در مهم علمی برخورد ریزای فلسفی، در سال 1848 ناامیدی یا بیماری کشنده، در سال 1850 مکتب فلسفه مسیحیت را به رشته تحریر در می آورد، که البته ترس و لرزش 3 ترجمه شده، تقریبا امهات بحث فلسفی رو در اون کتاب هم ذکر کرده. کرکگور در آثارش تنها از 4 فیلسوف، سقراط، ارسطو، کانت و هگل نام برده است. از سقراط با عظمت و احترام یاد می کند، برخلاف نیچه که سقراط را قبول ندارد. انتقادهای شدید بر ارسطو دارد به خاطر نظام متافیزیکی و انتزاعیش در مورد کانت هم برخی آرایش رو میپذیره، اما تفکیک نومن از فنومن، ولی برخی دیگر هم نقد میکنه و هگل را با تمسخر عالی جناب هگل میخواند، با اینکه در برخی اندیشه ها به او نزدیک است. اما درباره آرایی که اینجا ذکر کردیم، همون مباحثی که بحثای قبلی ذکر شد در آثار کیرکگور است، روش شناسیش درونگرایی هست و بیشتر البته توجه به روش برونگرایی هم داشته، ولی درونگرایی رو بیشتر برش تأکید ورزیده. خدمت رو عرض کنم، معتقد بوده که من هر انسانی در جمع و جامعه گم می شود، قبلا تو اصول قبلی هم مشخص شد، خیشتن انسان در جامعه زوال می یابد و انسان قدرت تصمیم و انتخاب رو از دست می دهد و همین مایه انحطاط انسان، لذا بازگشت به خیشتن رو تأکید داره که همون تفرد باشه. با مسیحیت تعارض داره به خاطر اینکه به خاطر دو نکته است. یکی اینکه اول مسیحیت خودشو درگیر با متافیزیک کرده و مسیحیت متافیزیکی شده و همین عامل دیگه از غفلت انسانه و معتقد حقیقت نه در متافیزیک و نه در مسیحیت یافت نمیشه و لذا با مسیحیت از این جهت مخالفتایی داره. برای این کلامی اینا هم که دارن مخالفه، ولی این معناش نیست که با اصل مسیحیت مخالفه، با مسیحیت موجود مخالفه، ولی خودش رو مسیحی قلمداد میکنه و لذا گرایش ایمانگرایی داره. انتقاد از متافیزیک، مسئله تفرد و خودشناسی، مسئله حراس میگه مثل ترس اما زوال ناپذیر و معلول عوامل ناشناخته است. ما همیشه گرفتار یه حراس هستیم، لذا اون ترس و درزش هم بیانگر این مطلبه. بله،
مال پسرش چیه؟
مال خود پسرش کیه؟
مال سرمه یا مال اون؟
قصه پدر و کیرکگور رو مطرح کردیم، نه پسر کیرکگور.
آخه نکته دارید کجاست؟ اونجا فرمود 1838 بابا مرده، کیرکگور مرده، بعد اینجا داشته که در سال 1843 کتابا نوشته شده.
این اون پدره، پدر مرده، بعد خود پسره در سال
1800
چرا دیگه پسر رو نه
بله.
حالا بعد دو عرض کنم خدمتتون، چون ایشو خود دیگه وقتی معشوقشو گذاشت کنار دیگه بچه دارم نشد دیگه. ایمانگرایی یکی دیگه از باز اصولیست که ایشو ذکر میکنه، به شدت ایشون عقل ستیزه، میگه با عقل نمیشه باورهای دینی رو اثبات کرد، بلکه ما باید ایمان پیدا بکنیم. حتی برخلاف آنسلم که میگفت ایمان میآورم تا بفهمم، ایشون میگفت ایمان میآورم تا نفهمم. لذا به شدت عقل ستیزه و اون جریان معروفی که در بحث قصه ابراهیم در کتاب ترس و لرزش ذکر میکنه، میگه این انسان ها سه جور زیست دارن. بعضی زندگیشون زندگی سوداگرایان هست، همه دنبال منافع مادی و دنیویشون هست. بعضی زندگیشون اخلاقی است، بعضی ایمانگرایان است و عاشقانه است. زندگی اخلاقی اینه که آدم مرتب مراقب باشه دستات اخلاقی رو عمل کنه. زندگی ابراهیم زندگی نه سوداگرایانه بود نه اخلاقی، زندگی عاشقانه بود. بلکه حتی خدا وقتی دستور بهش داد، دستور غیر اخلاقی بهش داد، گفت فرزندتو بکش، حاضر شد فرزندشو بکشه. این دستور اخلاقی نبود، ولی چون زندگی ابراهیم عاشقانه بود، حاضر شد بره و پسر خودشو به قد برسانه. که حالا ما اینجا جواب دادیم که بابا این امر امتحانی بوده، تنجیزی نبوده. خب چون به هر حال در مسیحیت این مطلب روشن نیست، لذا طبیعی است که این اشکالات هم داره. من در این جزء 7 نقد به کیرکگور نوشتم که دوستان مطالعه می‌فرمایید. کافکا و داستایوفسکی رو به اجمال معرفی کردم، بعضی آثارشون ذکر کردیم، اینو دیگه من وارد نمیشم، اما نیچه نکاتی داره. حالا فیلسوف بله رمان نویسن، ولی به اعتبار اینکه این رمان هاشون مبانی اگزیستانسیالیستی داره در فلسفه اگزیستان از شوی یاد. من اون هفته خدمت دوستان عرض کردم، ما یک کلاسی در مؤسسه امام خمینی داشتیم، به دوستان میگفتیم هر کدام یک رمان از این رمان ها رو میومدن میخوندن و مبانی فلسفیشو که ممکنه الان شما فلسفه اگزیستانس رو خوندید به راحتی این رمان ها رو بخونید میفهمید چگونه اینا از فلسفه اگزیستانس تأثیر پذیرفتن. و ولی فیلسوف نظری پرداز نه نبودن، ولی از فلسفه اگزیستانس در رمان هاشون استفاده کردن. اینا که در مورد نیچه و بعضی دیگه از شخصیت هاشون هم هست چون تأثیر بخش
هست.
بله دیگه، ما که من بعید فرصت میکنم، حالا دوستان بعدن زد کنن و چیز کنن، ولی من فرصت جبرانی چون آخرای ترم هست دیگه بعیده پیدا کنم. هر رفقا حالا ممکن بین ترم بین تعطیلات برای ما بحث رو داریم، حالا بعدن دوستان اگر عقب افتاد هست نوار. فقط لطف کنید این که شما کامل ضبط کردید بدید به ایشون که منظم کنید بعدن بیاد.